بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در قسم دوم بود که لعب به آلات هست اما رهان و برد و باختی وجود ندارد. گفتیم دو نظریه وجود داره، نظریه تحریم، سلام علیکم، تحریم که مشهور همین هست، و نظریه جواز که کسانی هم قائل به جواز شدند. ادله تحریم رو گفتیم بررسی بکنیم که روایت ادله، یک بحث در ادله قمار بود، یک بحث در ادله بود که میسر در اونها وارد شده بود، یک بحث هم در ادله بود که شطرنج و آلات خاصه آمده بود، و مهمترین دلیلی که وجود داشت همین شطرنج و آلات خاصه بود که چند مناقشه بود و یکی از مناقشه ها رو ما عرض کردیم و احتمالاً اون مناقشه وارد باشه. روایاتی هم که در این بحث بهش تمسک شده، یکی همون روایت توحف العقوله که دیروز هم اشاره کردم، که اون دلالتش مرحوم آقای خویی در دلالتش اشکال کردند، ولی به نظر میاد اون اشکال دلالی در اون وارد نیست. اگر اون روایت سندش تام بود، دلالتش مشکلی نداره، برای اینکه آلات معده للقمار بازی با اونها حرامه و اطلاقی هم درش شاید باشه، اما اون روایت سند نداره. سند روایت توحف العقول محل کلام و تأمل، اینم روایت توحف العقول که دیروزم بهش اشاره کردیم. روایات دیگری هم بهش اشاره شده که من چند تا از اونا رو اینجا عرض میکنم. یکی روایت ابی جارود هست که در همین ابواب ما یکتسب به، باب 102 حدیث 12، باب 102 حدیث 12. بله، ادله ادامه داره دیگه. این در واقع ما الان تا اینجا روایت توحف العقول عرض کردیم، اخبار ادله‌ای که قمار هست عرض کردیم، دو، سوم میسر، چهارم آلات، اخباری که شطرنج و آلات خاصه است، پنجم هم رجس. این خب خوبه که حالا آیون مستحضر هستن، یعنی از جهت که این پنجمش، حالا ششم و هفتم چند تا روایاته که عرض میکنیم. ششم روایت ابی جارود هست که باب 102 حدیث 12، علی ابن ابراهیم فی تفسیره عن ابی جارود عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی انما الخمر والمیسر تا آخر آیه، حضرت فرمودن که و اما المیسر فالنرد و شطرنج و کل قمار میسر، بعد در ادامه فرماد که کل هازا، یعنی چه میسر چه که همون نرد و شطرنج از چه انصاب چه ازلام، بیعه و شراعه و الانتفاع بشیء من هادا حرام من الله محرم و هو رجس من عمل الشیطان. خب در این روایت برخلاف سایر روایات که حالا منع مثلا اطلاقی چیزی ازش استفاده میشد، اینجا داره که بعد از این که میفرماد میسر نرد و شطرنج است، این جدا آوردیم به خاطر ذیلیه که این روایت داره، ولی اگه تا صدرش بود میگفت که میسر نرد و شطرنج، این تو اخبار قبلی و توائف قبلی میگنجید، اما بار اضافه این دلیل که موجب شده جدا مورد توجه قرار بگیره اون ذیلشه. بعد از این که میگه نرد و شطرنج اینها میسرن، میفرماد کل هازا بیعه و شراعه ولی انتفاع به شیء من هادا، میگه اینا که گفتیم، هر نوع انتفاعی از اینها و خرید و فروش اونها حرام و من الله محرم. که خب اینجا اصلا بحث هر شبات که خود این آلات هست و تصریح به این که انتفاع، اینا مطلق انتفاع به اینها حرام و من الله محرم. البته ممکنه بگیم انتفاع در اینجا مقصود انتفاعیه که بیع و شرایی است که برای برد و باخت باشه، انتفاعی است که در اون برد و باخت باشه. ممکنه که مقید مقصود باشه ولی قیدی نداره، اطلاق داره. ولی انتفاع و به شیء من هادا حرام و من الله محرم. حالا عرض میکنیم این روایتی است که به طور خاص برای این مطلب اقامه شده، ششمین دلیل در واقع، که این هم پاسخی که داره این است که اولا سند این روایت اصلا اعتبار نداره. اولا این روایت مرفوع است، از اون روایاتی است که علی ابن ابراهیم در تفسیرش عن ابل جاروده. خب چند واسطه اینجا افتاده و مرفوعه و مرسله است. سلام علیکم. ثانیاً ابل جارود هم خودش تضعیف شده. از این نظر روایت با دو اشکال اساسی از حیث سند مواجهه، لذا نمیشه بهش اعتماد کرد. این من حیث سند. اما من حیث دلاله اشکالاتی که قبلا میگفتیم اینجا میشه گفت. مثلا یکی از اون اشکالات که در کلمات مرحوم شیخ هم آمده اینه که کسی ادعا بکنه که این انصراف داره، اما انصرافی که ادعا شده بود اینجا هم میاد، ولی اون که لفظ در اینجا اطلاق داره به ظاهر که کل هازا بیعه و شراه و الانتفاع به شیء منها حرامون محرمون، این لفظ انتفاع مطلقه، ولی ممکنه کسی بگه انصراف داره، این به انتفاعی که در اون برد و باخت باشه. و این یک وجهیه که حالا ما صرف انصراف رو قبول نمی کردیم. وجه دیگری که ممکنه کسی اشکال بکنه با اون در این دلالت روایت اینه که در بالا داشت که فنرد و شطرنج و کل قمار میسر. فنرد و شطرنج و کل قمار میسر، این ردیف کرده نرد و شطرنج، بعد هم ذکر آن بعد خاصه و کل قمار میسر. و با توجه به این که در اونجا قمار آمده معلوم میشه که اون نرد و شطرنج هم نرد و شطرنجی است که در مقام قمار به کار بره. این یه چنین ظهوری ممکنه اینجا وجود داشته باشه و اگر اینطور باشه دیگه اون وقت انتفاع هم ناظر به همون بالاست. میگه همینایی که بالا گفتیم انتفاعش حرامه که میشه انتفاع قماری. البته ممکنه کسی بگه که نه نرد و شطرنج جدا آورده، قمارم جداست، ولی از هر اینه که این کل قمار میسر این عامیست که بعد از خاص اومده، یعنی در واقع یه دوتا مصداق میگه بعدم میگه کل قمار. ولذا این جواب دوم به نظرم میاد که موجب میشه که اون انصراف در اینجا قوی بشه برخلاف جاهای دیگه. دقت دارید اینجا داره که صدر روایت شریف اینه که النرد و شطرنج و کل قمار میسر، خیلی به ذهن نزدیکه که در حقیقت میخواد ذکر آن بعد خاصه و نرد و شطرنجی که جنبه قماری داشته باشه اون میسره، نه مطلق نرد و شطرنج. این احتمال درش قویه و اگر این رو بگیریم اون وقت بعید نیست با ملاحظه این نکته دوم، نه همینجور انصرافی که ادعا بشه که در خارج غالبا با قمار بوده است و اینها، نه، انصرافی است که شاهدی در کلام داره و اون صدرش که ردیف میکنه نرد و شطرنج و کل قمار میسر. سلام علیکم. این ظاهرش اینه که نرد و شطرنج قماری است نه مطلق نرد و شطرنج. اینم از این روایت. در هر حال بله بله نفی نکردیم اون احتمال را، ولی نه ظاهر که ظاهر اینه که نرد و شطرنج و کل قمار. یعنی
میگه قمار، میگه اینا چه قماره و کل قمار هم چه تو این ردیف باشن
میدونم. بله، یعنی آن بعد خاصه متا قمار اومده، قمار اونی که برد و باختش باشه. اگر این عام بعدل خاص باشه که بعید نیست ظهور نسبی در این داره، اون وقت معلوم میشه اون قبلی هم از حیث قماریت میسره نه اینکه به ماه و به میسر باشه ولو برد و باختی در اون نباشه، حیث قماریت در اون مأخوذه. این اشکال و شبهه در این قوی است و از این جهت این لا یبعد الانصراف در این حدیث، ولو که ما انصراف رو به طور عام در هر روایتی که داره از شطرنج نمیگیم انصراف، اون یه وجه دیگری می آوردیم، ولی اینجا
قرنی برای انصراف هست
آورده. علاوه بر این که در اینجا داره که میسرون و میسری را که داره اینجا تطبیق میده، این نکته سومه، همون بحث کل ما قومره به این فقه میسرون میگفتیم که این یه نوع حاکمه بر ادله است، یعنی در واقع میسریت وجه چه هست و در میسریت این برد و باخت مأخوذ بود، ولذا هم این که قمار در اینجا آمده و احتمالاً عام بعد الخاصه شامل اون نرد و شطرنج هم میشه و این میبره در جایی که برد و باخت باشه، و هم این که حالا اگه قمار هم نبود میگفت اینا میسرون، باز اون کل ما قومره به یک میسرون اون میمد حاکم میشد بر این، این را میبرد به سمت جایی که در اون برد و باخت باشه. میخوام بگم در اینجا دو تا واجب کار رفته در صدر که هر دو واجب موجب میشه که این ظهور این شطرنج و اینها از اون اطلاق بیفته بره به سمت شطرنج و نردی که در او برد و باخته، هم این که گفته شده قمارم بنابراین که این ذکر عام بعد خاص باشه، هم این که حالا اگه اینم نباد اینو بذاریم کنار، هم این که به هر حال میگه اینا همه میسرون، اون که دیگه قطعا میسر خبر همه هست دیگه، یعنی میگه از شطرنج و نرد و کل و قمارن همه اینا میگه میسره، میسر که داره بر اینها تطبیق میده، میسر در اوی بار برد و باختی وجود داره طبق صحیحه و موثقه معمر ابن خلاد که دیروز عرض میکردیم. اون وقت صدر که شد شطرنج و نردی که در مقام برد و باخت هست، اون زیلم دیگه طبعا تابع اونه، میگه کل هازا همینایی که بالا گفتیم اینا انتفاعش حرامه، اونی که بالا گفته شد چیه؟ اون واضی است که در آن برد و باخت وجود داره. از این جهت این روایت هم با همین توضیحاتی که عرض کردم قابل پاسخه، مضافاً بر این که روایت معتبر نبود. بله، عرض شود که این هم ششم. حالا هفتم باز از روایاتی که بهش عرض شود که بله، حالا اونا دیگه روایاتیست که تو همون طایفه شبیه، روایت دهم این باب، روایت ابوالربیع شامیه که در همون طایفه سوم میگنجه، خیلی بار اضافه ای نداره و عرض شود که بله دیگه چند تا روایت دیگه که نوشتیم اونا چیز خاصی دیگه درش نیست ظاهرن. خب بله بله، اون روایت مثلا فضیل هم در مکاسب گفته شده، اونم که در باب 104 حدیث سوم که همون بحث باطل و اینها درش اومده، اونا دیگه با توجه بحثایی که انجام شد نکته جدیدی دیگه در این روایات نیست که بخوایم متعرضش بشیم. خیلی این عرض شود که شش هفت دلیلی بود که میشد اقامه کرد برای استدلال برای قول به تحریم. پس قائلین به تحریم که شهرت هم با اونهاست، یعنی اکثریت با اونهاست، میتوانند به این ادله تمسک بکنند. مهمترین این ادله همون اخبار خاصه شطرنج و نرد و اینها بود که آقای خویی هم رو تأکید داشتن و اون هم به نظر ما قابل این بود که جوابی داده بشه و اطلاقش کاملا محل تأمل بود. فتحصل من ما ذکرنا الهنا ان الادله القائمه على التحريم كلها ضعیفتون اما من حیث سند او من حیث دلاله. اینها در آن اطلاقی که حرمت قمار با آلات را در صورتی که برد و باختی نیست، بازی است که انجام میگیره و در او زد و بست و برد و باختی نیست افاده نمیکنه، ظاهرا نمیشه مثلا ازش اینا استفاده کرد. دو سه نکته در تکمیل این بحث عرض بکنیم. یک نکته این که اگر کسی حالا قائل بشه به این که نه مثلا بعضی از این ادله تامه و مشخصا اگر کسی مثل مرحوم آقای خویی بفرمان که، یا آقای تبریزی هم ظاهرا از همین مجرا بیشتر وارد شدن به تبع استادشون، اگر بگوین این دو سه تا بعد از اینکه ادله رو نقد کردیم و مناقشه کردیم و دلالاتش رو تضعیف کردیم، دو سه تا ملاحظه و تفسیر ذیل اینها هست. اولینش همین این نکته است که اگر کسی نظر مرحوم آقای خویی را بپذیرد یا مرحوم آقای تبریزی را و بگوید مثلا استدلال به اخبار شطرنج می شود انجام داد و استدلال تامه، یعنی بگه کسی اون انصراف یا اون وجهی که ما ذکر کردیم اینا رو نپذیره، بگه این 7-8 تا روایتی که داره، 15 تا روایتی که در اون شطرنج آمده، اینجا بحث برد و باخت نیست، خود این آلات رو میگه منع میکنه و منع از این آلات و بازی با اون آلات مطلقه، میخواد برد و باخت باشه میخواد نباشه. اینجوری اگر کسی این رو پذیرفت، اگر کسی این را هم بپذیرد، اون وقت سوالی که اینجا وجود داره اینه که این حرمت لعب به آلات دو نوع است، این آلات دو نوع است و سوال میشه که هر دو نوع را میگیره یا یک نوع را، چطور دو نوعه؟ آلاتی که با اون قمار انجام میشود یا به تعبیر عدق این آلات و ابزاری که با اونها بازی میشه، اینا سه قسمه. یک قسم آلاتی است که اصلا ساخت و پرداخت اون و صنع و صناعت اون برای بازی برد و باخته، یعنی اسباب بازیه، وسیله بازیه که جهت مثلا غالبش یا یک جهت مهمش همون برد و باخته قماره، که اصلا ساخته شده برای همین بازی، یعنی اسباب بازیه در حقیقت، منتها اسباب بازی است که عرض شود که این جهت برد و باختی در اون خیلی ملحوظه، حالا نمیگم فقط اون ادا، ولی در اون جهت برجسته است، مثل همین شطرنج و نرد و قصور و نمیدونم این چیزا که اینو اصلا اینو اسباب بازیه و در اونم جهت برد و باخت کاملا ملحوظه. این یه قسمه، اینو بهش میگن آلات معده للقمار، آلات مصنوعه للقمار، ساخته شده برای قمار، ولی که همین ها گاهی هم در غیر حالت برد و باخت باش بازی میشه، ولی این مصنوعه للقماره، یه اسباب بازی است که این جهت در او کاملا برجسته است. این یه قسمه. قسم دوم آلاتی است که عرض شود که متعارف هست بازی قمار با اونها، ولی اینجوری نیست که اون آلات مصنوعه للقمار باشه، مثل همین جوز و بیز که حالا گردو نمیدونم تخم مرغ، این چیزهای اینجوری که باش بازی انجام میشه و برد و باخت هم میشود و گاهی هم برد و باخت هم نیست، ولی اینا چیزی نیست که مصنوع باشه برای قمار، نه، یک مخلوق الهی است، نمیدونم، یا همون ازلامی که بوده چی بوده که عرض شد که شطوری که میمدن اونجور چی میکردن، یا اموری است که در عالم تکمین وجود داره یا تکمیناً پدید آمده یا بشر در صنعش دخالت داره، ولی صنعش برای چیز دیگری است، صنعش برای چیز دیگری است، ماشین ساختن، ماشین که برای قمار نیست، ولی حالا ممکنه همین ماشین رو بیان وسیله برد و باخت قرارش بدن. این نوع دومه که آلاتی است که متعارف هست قمار با اونها ولی معده للقمار نیست، بین اون قسم اول و دوم خیلی فرقه. یا آلاتی است که اصلا ساختش برای بازیه و غالبا هم در اون یا جهت عمدش هم همون برد و باخت بازی قماری است. نوع دوم اینه که نه، ساخت و بافتش برای اون نیست ولی متعارفه با اون قمار، متعارفه اینجور بازی شرط بندی و نمیدونم اینها در اون متعارف، مثل جوز و بیز و چیزایی از این قبیل که اینا هم یه نوع دیگر از چیز هست. نوع سوم هم وقت آلاتی است که اون اشیایی است که نه معده للقمار هست نه مصنوعه للقمار هست و معده که قسم اول بود و نه این که متعارف هست قمار با اونها، ولی احیانا به صورت نادر گاهی ممکنه کسی دنگش بگیره که مثلا حالا با مثلا ماشین مثلا قمار بکنه یا نمیدونم با شروع دیگری با کتاب مثلا، که این امور نه مصنوع و مخلوق برای قمار نه متعارف قمار با او، ولی گاهی هم باش قمار انجام میشه. که مثلا همین اسباب بازی ها خود اینا حالا گاهی چیزای جدی است گاهی اسباب بازیه، انواع اسباب بازی هایی که الان درست میکنن که بچه ها باش بازی بکنن، حالا همین عروسک کنه میدونم ماشین و چی و چی و همین چیز اسباب بازی هایی که برای بچه هاست، همین هایی کسی بیاد با اون یک قماری انجام بده نادرن باش قمار میشه یا او دنگش گرفته و با داره با یه اسباب بازی چیزی قمار میشه. این هم نوع سومه. این سه قسمه. قبلن هم با سکه گاهی متعارف بوده ولی الان دیگه نیست خیلی آشیر و خطارنا، ولی الان اگر هم باشه اونم میشه قسم دوم البته، یعنی یه چیزی که مصنوعه برای قمار نیست، سکه است ولی متعارفه با اون قمار. قسم سوم اینه که نه متداوله نه معده است نه متعارفه ولی احیانا با اون بازی قمار میشه، حالا نادرا بازی قمار با اون انجام میشه. این سه نوع ابزار و ادواتی است که با اون قمار انجام میشه. ابزار و ادوات مصنوع و معدل القمار یک، ابزار و ادوات که متعارف است و رایج با اون قمار مثلا سکه در بعضی وقتها جوز و بیز و امثال اینها ولی معد نیست، نه چیز دیگه ایست متعارفه با اونه. و سوم هم اینه که لا معدتون و لا متعارفتون. این سنوی خب این را اشاره یه هم سابق شد بهش داشتیم. حالا در این ملاحظه که در اولین ملاحظه که در ذیل این اخبار ادله داله بر تحریم عرض میکنیم اینه که اگر کسی بعضی از این ادله را بپذیره، آیا اینا همه یکسانه؟ بازی با اینها در صورتی که قمار نمیکنه یعنی برد و باخت درش نیست، آیا همه اینا رو میگیره؟ یعنی اگر ما همراه مرحوم آقای خویی یا مرحوم تبریزی یا بزرگانی از این قبیل که مثلا دلیل اخبار شطرنج را تام دانستند و گفتن مفید و حرمته حتی اونجایی که برد و باخت نیست مطلقه، بازی با اینا حرامه ولو برد و باخت، آیا همه اقسام رو میگیره؟ به نظر میاد که نه نمیگیره. برای اینکه اونی که درست ما الغای خصوصیت میکنیم از شطرنج یا نرد و عرض شود اینها و میگیم اون چه که مثل شطرنج و نرد هست عرض شود که مشمول همین حکمه و اطلاق داره ولو برد و باختم نباشه حرامه، ولی این شطرنج و نرد آلات معدن قسم اولن و الغای خصوصیت بکنیم از اون بگیم شامل اون متعارف هم میشه و یا شامل اسباب و ادواتی که گاهی اتفاقا یک کسی باش بازی نه قماری میکنه، حالا بگیم با این نمیشه بازی کرد ولو قمار درش نباشه. به نظر میاد الغای خصوصیت از شطرنج و نرد به همه اون چیزهایی که آلات معده است، یعنی قسم اول، این درسته، یعنی همه آلات معده للقمار حکمش حکم شطرنج نرده، اما این که بیاد شامل آلات متعارفی بشه که معده نیست یا به خصوص شامل آلاتی بشه که مقدم نیست ولی قد یلعب بها. این دیگه ظاهره اونا نمیگه. بله در بعضی روایات یه جوز و بیزی هم آمده، ولی اون روایه یکی دو جا آمده که اونم معتبر نیست و عرشبت که در حدی نیست که بتواند این الغای خصوصیت را تکمیل بکنه و تقویت بکنه. از این جهت است که به نظر میاد که اگر هم کسی دلیل اخبار شطرنج و امثال اون را تام بداند، اون شامل قسم دوم و سوم از آلات یعنی متعارف یا غیر متعارف نمیشه، بلکه فقط میشه تعمیمش داد حد اکثر به آلات معده للقمار. روایت تو حرف العقول هم باشه اونم همینه، اونم ظاهرش آلاتی است که معده است، نه اون شامل چی باشه. نه خیر، نه نه نه، اینجا شبه شما اصلا تو این روایات همش اسم بازی ابزار خاصی آورده، میخواییم با الغای اطلاق که نداره شطرنج همه ابزار رو بگیره. ما گفتیم که عرف میگه شطرنج با نرد با اون با اون با اون آلات فرق نمیکنه، همش مثل همه، هر حکمی که برای شطرنج بود برای اونام هست. اگرم اینجا اطلاق داشت شطرنج ولو برد و باختم نیست، بازی بدون برد و باخته، اطلاقش اون رو گرفت، بقیه آلات هم مثل اونه. خب حد اکثر الغای خصوصیت اون قسم اول رو میگیره، یعنی آلات معده رو میگیره، اما فراتر از این بیایم الغای خصوصیت بکنیم نه، اینجا چون اینجا اطلاقی که همه ابزار و ادوات رو بگیره که اینجا نبود تو این ادله، بلکه با الغای خصوصیت میخوایم ابزار و ادوات دیگه غیر شطرنج هم بگیم مشمول اینه. خب این الغای خصوصیت میگیم حد اکثرش در محدوده اون قسم اوله، اما اون قسم دوم و سوم رو دیگه نمیگیره. ما عرضمون میدونید حاصل این عرض این چیه؟ این است که حتی روایت تو افعال قول هم همینه و ادله دیگه هم تقریبا همین حالت رو داره. بله غیر از ادله میسر که یا قمار اگر تمام بشه اون البته اطلاق داره، اینا همه اینا رو میگیره، ولی غیر از اون اون هم علایت در شبهی هست. اون چیزی که میخوایم بگیم اینه که اگر کسی مثل آقای خویی هم باشه نباید قائل بشه به اینکه حرام است بازی بدون برد و باخت با هر سنو ابزار و آلاتی که گفته شد، باید در مقام نظر فقط اون قسم اول رو تحریم بکنه و فراتر از اون رو بخواد تحریم بکنه این بعیده، یعنی بازی با ابزاری که متعارفه ولی نه ابزار ویژه قمار نیست. الان او هم برد و باخت هم نداره، این نمیگیره دیگه، و حالا ایشون هم متعرض نشده که یا در اینا ببینیم چی نظرشون عبور کردن، نمیدونیم در استفتاءاتشون مثلا اینجور استفتایی شده جواب دادن ندادن، نمیدونم باید اونو دید چیه؟ یعنی خودشون گفتن آقای تبریزی گفتن آقای خوبی؟ خب اگه این گفتن که خب من اینو ندیدم، این سال ندیدم، بنابراین این حرف درستی، اگه این کار انجام دادن درست انجام دادن. این به نظر میاد اگر این قول چه بگیریم این یک ملاحظه که باید اینجور باشه، نه اینکه مطلق بگن با تفصیل بدن. متنشو دارید که بخونید؟ طول بکشه، حالا البته آماده شد بدید ببینیم. این یک ملاحظه‌ای که در ذیل این روایات هست و این روایات اطلاق نداره. این یک مطلب. مطلب دوم در ذیل این ادله به عنوان یک تفسیره، اینم نکته مهمی است، اینه که حالا ما اگه قائل به حرمت نشدیم میشه قائل به کراهت بشیم؟ یعنی سوال مهم دیگری است اینجا. این 7-8 تا دلیل که ادله عامه یا روایات خاصه همه مناقشه شد، گفتیم که دلالت نداره، ولی حالا اگر دلالت بر حرمت نداره میشود بله آره میشود آره، یعنی نه 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 نه، این ملاحظه اول و تفسیر اول پروندهشو ببندید بریم تموم شد، میریم یک ملاحظه و بحث دیگه ای زیده اینها. اون بحث اینه که نه این رو نظر آقای خویی نبود، حالا میام رو نظر مثلا حالا تخیل خود ما، یعنی میگیم که آقا این ادله دلالت بر حرمت نداشت در هیچ یک از این صور، در هیچ یک از این صور دلالت بر حرمت نداشت، حتی در آلات مقدم ما گفتیم دلالت بر حرمت نداره. خب حتی در اون قسم اول، حالا سوال اینه که حرمت نیست میشود قائل به کراهت شد؟ بگیم حالا حرام نیست ولی مکروه هست، بازی که بدون برد و باخت باشه با این ابزار معده یا اون بعدیاش، گفتیم حرام نیست، آیا کراهت رو میشه قائل شد؟ عرض شود که در اینجا به نظر میاد که نه، کراهت ممکنه بگیم اینجا نمیشه قائل شد، مگر یک احتمالی که بعد از میکنم میشود گفت که نه اینجا قائل به کراهت نمیشه شد. چرا؟ اینو همیشه بدونید، وقتی که یه موضوعی مطرح شد و ادلهی برای حرمت اون اقامه شد، ادله رو بررسی میکنیم. عرض شود که یک وقت هست که ادله سندش تامه، دلالتش هم بر مرجوعیت تامه، فقط بحث اینه که این درجه مرجوعیتش در حد حرمت یا کراهت. خب سندها درست، اصل مرجوعیت هم مثلا نهی آمده، منتها نتوانستیم اثبات بکنیم که این نهی نهی تحریمیه، ولی دلیل ها معتبره، اصل اون مرجوعیت هم تو ادله آمده، توجه کردید؟ و خب در اونجا طبعا وقتی که حرمت ثابت نشد دلیل میشه کراهت. اما در ما نحنفی اینجور نیست، برای اینکه این ادلهی که برای حرمت اقامه شد، دلالت این ادله بر حرمت تام بود و بسیارش هم سندش معتبر بود. ادلهی که میسر میگه، قمار میگه، شطرنج میگه، اینا همه داره تحریم میکنه و سند و دلالتش معتبر بود. اشکال ما این بود که اطلاق نداره شامل اون بازی بدون برد و باخت بشه، یعنی اصلا بازی بدون برد و باخت به طور کلی مشمول این ادله نیست. خب مشمول ادله که نبود، این دیگه جای چانه زنی نداره بگیم حالا شما قائل به حرمت نیستید، حداقل کراهتش رو قائل باشید. نه، اصلا این ادله، اگر اون عرایض ما رو کسی بپذیره، میگه کل این ادله مربوط به جایی است که برد و باخت باشه، و اما اون جایی که برد و باخت نباشه، میگیم ادله اطلاقی نسبت به این صورت دوم و بدون برد و باخت نداره. وقتی ادله اطلاق نداره، این جایی بدون برد و باخت، بازی با آلات معده یا متعارفه، اصلا توی این ادله نیست. وقتی این نیست، دلیل نداریم، کراهت دلیل میخواد، ولا دلیل علی الکراهه. اینجا از این قبیله، اینجور نیست که دلیل اینجا رو گرفته باشه، فقط تو نوع دلالتش بر حرمت یا کراهت تردید داشته باشیم، نتوانیم حرمت رو اثبات بکنیم، بگیم پس حداقل کراهتش رو قبول کن. این نیست، بحث اینه که اصلا این ادله این بدون برد و باخت رو میگیره یا نمیگیره. اگر بگیره حرامه، چون ادله حرمتش سند و دلالت بر تحریمش تمامه. اگرم نگیره هیچی دیگه، یعنی کراهتی هم از اینا در نمیاد برای اینجا، کراهتی هم از این استفاده نمیشه. این وجهی برای این که بگیم اگر نظر اون نظر را پذیرفتیم عدم و تحریم، دیگه لا دلیل علی الکراهه، پس کراهت هم نمیشه گفت. بله، ممکنه وجهی برای کراهت به این ترتیب بیاریم، بگیم اون ادله مثل قمار و میسر و شطرنج و اینها که سندش معتبر بود، دلالتش هم تمام بود بر حرمت، اونا درسته، گفتیم شامل برد و باخت نمیشه، میره کنار. اما روایت توحف العقول و روایت ابی جارود، دو سه تا این روایت ها بود که ممکن بود کسی قائل بشه به اینکه دلالتش درسته، منتها سندش مشکل بود، و اون وقت بگه که در چون اینا دلالتش درسته ولی سندش تام نیست، با جمع اینها ممکنه ما در حد تسامح در عدل سنن را بگیریم و بگیم اینا حداقل کراهتی را افاده میکنه. اینا ممکنه کسی اینو بگه. این وجه هم تمام نیست، برای اینکه این عدل هم زیاد نیست، یکی روایت ابی جارود که ما دلالتش خدشه کردیم میمونه، یه روایت تو افعال اغول، فوقش روایت دیگه ای که اینم نمیشود بگیم که حالا چند روایت در اینجاست که حالا حرمتش رو نمیتونیم بگیم، ولی در حد اقل در مثلا در حد کراهت و مرجوعیتش رو دیگه باید بپذیریم بر اساس مثلا تسامح در ادله سنه. اینم به نظرم تام نیست، ولی که اینجور تعددی در این بحث در روایات نیست. این نه نه، همین نکته اصلی قصه ما همینه. میخوام بگیم که از دور آدم باید فکر میکنه که حالا ما نتونستیم اینا رو تحریم در بیاریم، ولی این همه روایتی که اومده در شطرنج و چی و چی و اینا، حداقل میگیم کراهت داره. میگیم نه، اینجا امر دائره بین اینه، یا شمول اونها میگیره این قسم را بدون برد و باخت را، یا نمیگیره. اگر گرفت میشه حرمت، اگرم نگرفت دیگه هیچ، دیگه همش میره مربوط اونجاست که برد و باخت باشه. این یک نوع استحسان تو ذهن ما میگیم که حالا بیایم بگیم حالا مثلا حداقل کراهت داره، این نمیشه. بنابراین کراهت اینجا وجهی نداره. بله احتیاط خوبه، اون احتیاطه، حالا یا احتیاط مستحب یا احتیاط واجب. کسی اگر بالاخره آخرش دلچسبش نشه بگه علی رغم همه این جوابها، ولی من خیلی راحت نمیتونم بگم که اخبار شطرنج اینجایی بدون برد باخت نمیگیره، دلم نمیاد. خب در مقام فتوا اگر خیلی بخواد رعایت بکنه احتیاط واجب میکنه، اگرم نه احتیاط مستحب میکنه که اجتناب بشه از بدون برد باخت. بنابراین ما قائل نیستیم به کراهت، بلکه قائلیم به احتیاط در ترک بازی با آلات، حتی آلات متعارفه احتیاط که هست، منتها حالا یا احتیاط واجب یا احتیاط مستحب، که به نظرم میادم احتیاط مستحبه در ترکش، احتیاط واجبی نیست. این عرشبته. و یه نکته دیگه که اینجا البته هست اینه که مطلق بازی البته کراهتی داره، اونم اون کراهت هم کراهت عامه است، نه کراهتی خاص روی این موضوع. مطلق بازی عرشبت که کراهتی داره، کل ما الها عن ذکر الله فهو من المیسر، در روایت غیر معتبری اینم آمده، کل ما الها عن ذکر الله فهو میسر. این بله اون مطلق بازی که راحت داره، مخصوصا حالا نقبر غیر بچه و در غیر تکلیم که کسی بازی بکنه یک نوع کراهت داره، این کراهت عامه اینجا هست. پس بنابراین فتحصله تا اینجا، این نتایجی که ما تا اینجا گرفتیم اینه، به نظر میاد حق با قول دومه و عدم تحریم بازی با آلات قمار بدون برد و باخت. این یک. دوم این که این بازی با آلات بدون برد و باخت کراهت ندارد، کراهت خاصه نداره. سوم اینکه کراهت عامه داره. نتیجه چهارم هم اینه که احتیاط حالا یا استحبابی یا وجوبی در ترک این هست. این احتیاطش احتیاطیست که رعایتش خیلی مستحسنه، ممکنه کسی حتی بگیر که لزوم هم داره رعایت این احتیاط، ولی در حد احتیاطه که شاید اینجور باشه، دلیلی نشد اقامه کرد بر حرمت در اینجا.
کراهت
عامه یعنی چون بازیه، مطلق بازی ها کراهت داره، این هم یه بازیه، نه اینکه این به طور خاص دلیلی بر کراهتش وارد شده باشه. بله؟
کراهت عمومی
نه نه، اون کراهت عمومی ادله ای داریم که انشاءالله در لهو و لعب میرسیم، که اطلاقاتی داریم که بازی با اونها حرامه، اون ادله شو بعدها بررسی میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.